شش عصر در ایران، شما به رادیو فردا گوش میکنید. اسرائیل میگوید فهرست 42 فلسطینی را دریافت کرده که امروز و تا دقایق دیگر آزاد میشوند. دبیر کل سازمان ملل خشونت علیه زنان را نقض فاحشه حقوق بشر خواند. شورای نگهبان دوباره لایحه عفاف و حجاب را تایید نکرد. وقت بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا، بنیامین سطر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه شما با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها. در دومین روز از وقفه 4 روزه جنگ اسرائیل و حماس، شنبه مقام‌های اسرائیلی اعلام کردند که 42 زندانی فلسطینی را آزاد می‌کنند. به گفته رسانه‌های اسرائیلی، این فلسطینی‌ها تنها پس از آزادی گروه تازه‌ای از گروگان‌های اسرائیلی و شناسایی هویت آنها آزاد می‌شوند. بر اساس توافق اسرائیل و گروه افراطی حماس، 14 اسرائیلی روبوده شده در غزه هم آزاد می‌شوند. اسرائیل توافق کرده که به ازای هر یک اسرائیلی روبوده شده از سوی گروه افراطی حماس، 3 زندانی فلسطینی را آزاد کند. روز اول وقفه موقت در جنگ هم 30 گروگان اسرائیلی، 39 زندانی فلسطینی مبادله شدند. 10 تایلندی و 1 فیلیپینی هم جزو آزاد شدگان بودند. اما در روز جهانی منع خشونت علیه زنان، یعنی امروز، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خشونت علیه زنان را نقض فاحشه حقوق بشر، بحران سلامت عمومی و مانع بزرگی برای توسعه پایدار خواند. آقای گوترش در بیانیه خود گفته ما همچنان با فرهنگ مرد سالاری که زنان را از حقوق برابر و شرافتمندانه محروم می‌کند زندگی می‌کنیم. به گفته او ساختن دنیای بهتر نه تنها ضروری بلکه انجام پذیر است. دبیر کل سازمان ملل موضوع کارزار منع خشونت علیه زنان در سال جاری را سرمایه گذاری برای جلوگیری از تداوم خشونت علیه زنان و دختران در برخی نقاط جهان و در جهان اعلام کرده است. او خواستار حمایت از فعالان زن و ترویج رهبری زنان در همه مسائل مراحل تصمیم گیری در سطح جهان شده است. در پیوند با همین موضوع و در روز جهانی منع خشونت علیه زنان، کانون نویسندگان ایران هم با انتشار بیانیه سلب آزادی پوشش زنان و سرکوب آنها را زنستیزی نظاممند جمهوری اسلامی توصیف کرد. در این بیانیه گفته شده این زنستیزی در مقابله با جنبشی که با شعار زن زندگی آزادی سر برآورد، درنده خویی خود را به غایت نشان می‌دهد. کانون نویسندگان ایران بازداشت‌های گسترده، به ویژه بازداشت زنان، بهره‌گیری از خشونت در زندان و خیابان و مسموم سازی دختران دانش آموز در مدرسه ها را به عنوان نمونه های از این سرکوب عنوان کرده است. در سالهای اخیر نهادهای مختلف جمهوری اسلامی تلاش کردند با اجرای لایحه حجاب و مجازات هایی همچون جریمه های چند ده میلیون تومانی، مصادره اموال و حبس های سنگین با زنانی که تن به حجاب نمی دهند مقابله کنند. اما هادی طحال نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری شنبه اعلام کرد که لایحه عفاف و حجاب با ایراد و ابهام شورای نگهبان مواجه شده و به مجلس بازگردانده می شود. در متنی که شورای نگهبان منتشر کرده، نشان مفاهیم و حیطه مسائلی همچون مفهوم نیمه برهنگی، اطلاق بدپوششی، محرومیت از برخی خدمات الکترونیکی بانکی، مسدودسازی صفحات مجازی و تعیین مجازات یکسان بدون در نظر گرفتن تناسب مجازات و جرم، ارتکابی و غیره، برای اعضای این شورا مبهم یا مغایر با اصول قانون اساسی تشخیص داده شده. رئیس مجلس جمهوری اسلامی هم پیش از این گفته بود که ابهامات لایحه موسوم به عفاف و حجاب را برطرف کردند. لایحه عفاف و حجاب با انتقادهای گسترده در داخل و خارج ایران روبرو شده و معترضان آن را تهدید و فشاری تازه از سوی جمهوری اسلامی بر زنانی می‌دانند که خواهان آزادی در انتخاب پوشش هستند و به حجاب اسلامی مورد تایید جمهوری اسلامی اعتقادی ندارند. و اما قتل یک دختر جوان در ایتالیا از سوی دوست پسر پیشینش سبب واکنش مردم و مقام‌ها در این روزها شده. دولت می‌خواهد در قوانینی که خشونت علیه زنان را محدود می‌کند بازنگری کند و بسیاری از مردم پشتیبانی دولت و قوانین را از زنان کافی نمی‌دانند. شنبه به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، تظاهراتی پرشمار در کشورهای اروپایی برگزار می‌شود. شهاب آمپور گزارش می‌دهد.
تا در پی قتل جولیا سکتین، دختر دانشجوی 22 ساله که توسط دوست پسر پیشینش کشته شد، موجی از خشم سراسر ایتالیا را فرا گرفته و موضوع خشونت به ضد زنان یک بار دیگر در کانون توجهات در این کشور قرار گرفته است. در ایتالیا به طور متوسط در هر 3 روز یک زن کشته می شود. پیکر جولیا که دانشجوی مهندسی بود، تنها چند روز پیش از فرارسیدن جشن فارغ التحصیلیش درون یک گودال در نزدیکی دریاچه در شمال ونیز پیدا شد. پیکر او درون پلاستیک پیچیده شده بود و بر پایه گزارش پلیس دست کم 20 زخم عمیق که در اثر اصابت چاقو بود روی سر و گردنش دیده می شد. شنبه 20 آبان ماه جولیا سکتین و دوست پسر پیشینش فیلیپو تورتای 21 ساله همراه شدند تا با هم به خرید لباس بروند. از آن پس این دو ناپدید شدند و سپس جسد جولیا کشف شد. بر پایه تصاویر دوربین‌های مداربسته، فیلیپو تورتا این دختر را در نزدیک پارک خانه‌اش در ونیز مورد ضرب و جرح قرار داد و جولیا تلاش کرد تا فرار کند. به گفته قاضی پرونده، با وجود تلاش جولیا، پسر جوان روی دهان او نوار چسب کشید، با اعمال زور سوار خودرو کرد، به یک منطقه صنعتی برد و آنجا دوباره به این دختر حمله کرد. فیلیپو تورتا که به آلمان فرار کرده بود، پس از خرابی خودرویش در لایپزیگ بازداشت شد. در پی این قتل، دولت ایتالیا از مراکز آموزشی خواست تا به احترام جولیا سکتین 1 دقیقه سکوت برقرار کنند. اما النا، خواهر جولیا، ضمن مخالفت با سکوت برای خواهرش، گفت که باید به جایش در ایتالیا آموزش سراسری جنسی و عاطفی ارائه شود و مراکزی که به ضد خشونت مبارزه می کنند، تأمین مالی شوند. النا سکتین پدیده زنکشی را یک قتل دولتی می داند، زیرا به گفته او دولت از زنان محافظت نمی کند. در روزهای پیشین چندین تجمع در اعتراض به خشونت به ضد زنان در ایتالیا برگزار شد. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا در سال پیشین گفته بود اینکه یک زن به جرم آزاد بودن قربانی و کشته شود قابل تحمل نیست. با این حال حزب خانم ملونی در ماهای پیشین و در جریان یک رأی‌گیری در اتحادیه اروپا به یک معاهده مهم بین‌المللی که با هدف جلوگیری از خشونت به ضد زنان تنظیم شد رأی ممتنع داده بود. بر پایه یک گزارش وزارت کشور ایتالیا، از ابتدای سال میلادی 2023 تا کنون 106 زن در این کشور کشته شدند. بر اساس این داده ها 55 تن از این زنان توسط شریک کنونی یا شریک پیشین زندگیشان و یا توسط یکی از اعضای خانوادهشان به قتل رسیدند. شنبه 4 آذر ماه همزمان با روز جهانی محو خشونت به ضد زنان، تظاهراتی گسترده در بسیاری از شهرهای ایتالیا برپا می شود. در کشور فرانسه، همسایه شمال غربی ایتالیا نیز برای این روز تظاهراتی گسترده پیش بینی شده. در فرانسه همچنین سازوکاری با بودجه دولتی 1 میلیون یورویی در روزهای اخیر شکل گرفت تا در مورد هر گونه خشونت و آزار کلامی و جسمی که به ضد زنان در سیستم حمل و نقل عمومی صورت گیرد آگاهی رسانی شود. در دیگر سوی دنیا، در ایران، زنان به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری ممکن است با مجازات زندان روبرو شوند و از رقصیدن و دوچرخه سواری در مکانهای عمومی محرومند. در افغانستان زنان برای تحصیل و حضور در مکانهای عمومی با مشکل مواجهند. در عربستان سعودی و سودان نیز تنها مردان حق دارند که بدون قید و شرط درخواست طلاق بدهند.
اما آیا می دانستید که شاد بودن از طرح و رنگ لباسی که دوستش دارین و دلخواه شماست به ترشح هورمون دوپامین و در نتیجه خلق و خوی بهتر و احساس شادی شما کمک می کنه؟ کیان معنوی در گزارشش نگاه کرده به این موضوع. My dress, my dress, I love my dress. Would
someone tell me why I put it on? سلامت روان، اعتماد به نفس و احساس شادی در زندگی افراد نیازمند مؤلفه‌های بسیاری است. اما بدون شک تنوع در لباس، انتخاب مدل‌ها و رنگ‌ها در پوشش افراد نیز یکی از مؤلفه‌های مهم در این مورد است. خانم شکیلا فوربسپل، روانشناس مد و مؤسس پلتفرم مد روانشناسی است یا Fashion is Psychology، می‌گوید لباسی که انسان‌ها آزادانه و به دلخواه انتخاب می‌کنند می‌تواند به خلق و خوی بهتر آنها بیاید. خانم بل در مورد کتابی که در این مورد نوشته می‌گوید در روانشناسی مد و لباس، او تنها به ظاهر لباس فکر نمی‌کند، بلکه ما در لباسی که می‌پوشیم چگونه رفتار می‌کنیم هم مهم است. لباس ما نماینده شخصیت ما و معرف این است که ما چگونه فکر میکنیم و لباس در برقراری ارتباط روزانه با دیگران و داشتن اعتماد به نفس در اجتماع نیز کمک میکنه. اصطلاح دوپامین درسینگ در سالهای گذشته برای بسیاری یک اصطلاح پرطرفدار بوده. به گفته نشریه روز ووگ چاپ آمریکا، پوشش دوپامین یا همان دوپامین درسینگ به عنوان داشتن رنگ‌ها و طرح‌های متنوع در لباس برای بهبود خلق و خوی فرد تعریف می‌شود. کارن پاین، روانشناس آمریکایی، در کتاب خود با عنوان حواستان به آنچه می‌پوشید باشد، در ارتباط با اصطلاح دوپامین درسینگ می‌گوید با ترکیب لباس مناسب که شما را راضی می‌کند، احتمالاً هورمون شادی‌آور دوپامین که باعث احساس لذت و خوشبختی است در انسان ترشح می‌کند. اما در ایران بحث پوشش این روزها بسیار داغ است و روزی نیست که در شبکه‌های اجتماعی و در اخبار شاهد صحنه‌هایی در مورد نه به حجاب اجباری از سوی زنان ایرانی و روش‌های حکومتی برای سرکوب این خواسته زنان در سرپیچی از قوانین حکومتی نباشد. اما آیا به راستی اعمال زور در مورد اینکه انسان‌ها چطور لباس بپوشند چه تأثیری می‌تواند بر سلامت روحی افراد داشته باشد؟ شاید بد نیست دیدگاه یک جامعه شناس را بشنویم. سعید پیوندی در پاریس.
در زمانی که برخورداری از حق انتخاب، برخورداری از اشکال مختلف آزادی‌های فردی، مدنی و اجتماعی به یه امر بدیهی و ضروری تبدیل شده در همه دنیا، محروم کردن بخشی از جامعه از این حقوق طبیعی، از جمله در مورد انتخاب نوع لباس و پوشش، چیزی نیست جز لغو حکم شهروندی افراد و امکان زندگی کردن به شیوه امروز برای نیمی از جامعه. میشه گفتش که با حجاب اجباری معنای شهروند بودن در دنیای امروزی دیگه در ایران از بیان میره و نوعی از خود بیگانگی جمعی به وجود میاد که زنان در اون حس میکنن هستی آنها مورد تجاوز و دستبرد حاکمان قرار گرفته و اینها تبدیل به شهروندانی میشن که خودشون رو بیگانه حس میکنن در اونجایی که زندگی میکنن و خشم کنونیشون هم در واقع معنای جز تلاش برای پس گرفتن سرزمینی که فکر میکنم مورد حمله و تجاوز دیگری قرار گرفته نیست.
در این مورد پری عیسی‌زاده، روانشناس در استکهلم سوئد میگوید:
ببینید، لباس و پوشش از دید روانشناسی تنها یک مسئله ظاهری و سطحی نیست، بلکه پوشش برای انسان چندین لایه و مفهوم داره و با چندین مسئله عمیق روحی ارتباط داره. لباس برای انسان به جز رفع نیازهای اولیه‌اش که حفاظت بدن از سرما و گرماست، نمایانگر هویت فردی و اجتماعی یک شخص، راه ارتباطی انسان با خود و با دیگرانه. مثلا انسان با انتخاب طرح و رنگ و مدل لباسش تعلق یا عدم تعلقش رو به گروهی یا گروهایی نشون میده، مرتبه و جایگاه اجتماعیش رو نشون میده، هویتش رو نشون میده. انسان همچنین به وسیله انتخاب پوشش با درون خودش ارتباط برقرار میکنه. رنگ ها و مدل لباس میتونن شادی، غم و احساسات دیگر رو در انسان غلیظ کنن، کمرنگ کنن، تغییر بدن. بنابراین به جز اینکه نمایانگر هویت فردی باشه، لباس میتونه همچنان نشانگر تغییر در حس و حال و افکار یک فرد هم باشه. بنابراین سلب حق انتخاب پوشش هم یک حق بدیهی و ابتدایی رو از انسان میگیره و هم حق ابراز وجود اجتماعی، ابراز تفاوت‌ها، شباهت‌ها و تعلقات انسان رو ازش که یک حق اساسی و پایه‌ای است از او سلب میکنه.
به گفته پری عیسی‌زاده، روانشناس، پوشش و لباس یک انتخاب کاملا شخصی و خصوصی است و در صورتی که درست و کاملا دلخواه انجام شود، نه تنها علاوه بر برازندگی، نقش قابل توجهی هم در رفتار روزانه انسانها ایفا میکند.
رو سری تو در بیار، آفتاب داره غروب میکنه.
سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. همچنان با رادیو فردا بمانید. من بنیامین سعد با شما. خدا نگهدار. خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.